روزه ها و سایر سنگ هایی که متعلق به گوهر سنگ های ایران هم هستن، فعالیت هایی توی مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی انجام شده. حالا یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم در رابطه با گوهر سنگ ها، چرا ارتباطشون گفتیم که با علم و در واقع تجربه به چه صورتیه؟ ببینید، تجربه نمیتونه کمک بکنه برای تشخیص گوهر سنگ طبیعی از مصنوعی یا گوهر سنگ طبیعی بهسازی شده. اینجا علم کمک میکنه، دانش کمک میکنه. خیلی شبیه هستن. ببینید، ما دیروز توی آزمایشگاهمون دوتا یاقوت در واقع همزمان با هم وارد آزمایشگاه شد. یکی از یاقوت‌ها طبیعی بود، یکی از یاقوت‌ها مصنوعی. وزنشون تقریبا نزدیک به هم بود، یعنی از لحاظ خصوصیات ظاهری کاملا شبیه به هم هستن. یعنی اینکه سنگ‌های طبیعی و سنگ‌های مصنوعی هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، مگر از لحاظ میکروسکوپ اونها، یا از لحاظ، اگر بخوام بگم خیلی ساده‌تر عرض بکنم خدمتتون، ناخالصی‌های داخلی که داخل سنگ‌ها وجود دارن، یعنی اون شواهد میکروسکوپی به شما کمک میکنه که شما
با چشم
دیده نمیشه و شما نیاز داریم به ابزارهای گوهرشناسی و همچنین دستگاه‌های هایتک دیگه‌ای که حالا کمک میکنه که به شما تشخیص بدین که سنگاتون طبیعی هستن یا نه. حالا توجه به این نکته خیلی ضروری هستش که با توجه به تولید مصنوعات انبوهی که خیلی از کشورها یعنی فعالیتشون انقدر زیاد هست و انقدر دقیق هستش که گاهن تشخیص سنگ طبیعی از سنگ مصنوعی واقعا سخت میشه، یعنی ساعت ها زمان میبره. این شکلی نیستش که ما اگر مثلا داریم از میکروسکوپ استفاده میکنیم ظرف مدت مثلا نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت، نگاهی اوقات مثلا من حتی 3 روز کاری وقت میذارم تا بتونم تشخیص بدم که این نمونه طبیعی هستش یا مصنوعی هستش، چون روش های ساخت مصنوعی انقدر با ظرافت خاصی داره صورت میگیره و بشر داره دخالت میکنه در واقع در ما یه روشی داریم، روش هیدروترمال رو داریم که خیلی شبیه به در واقع ساخت طبیعی هستش، یعنی در زمین هستش، که خیلی نزدیک به این هستش و ادخال هایی که داخل این سنگ ها شما میبینید به راحتی نمیتونید تفکیک و تمیز بدین از اینکه سنگاتون طبیعی هستن یا مصنوعی.
یه سوالی من برام پیش میاد، آقای دکترم میتونن جواب بدن، سرکارلی هم حتما همینطور. ما اصولا اصلا تفاوت مثلا سنگ های آقای دکتر که وجود داره، سنگ مختلف، سنگ مثلا ما در صنعت ساختمان از سنگ استفاده میکنیم، خیلی جاها از سنگ استفاده میکنیم، بعد میایم این سنگ ها میشن گوهر سنگ، یعنی مثل الماس میشن، یاقوت میشن، یا حالا هر چیزی دیگه، فیروزه، هر چیزی. تفاوت اینها در کجاست؟ آیا در اینکه به لحاظ قیمتی خب خیلی چیزهای متفاوتی هستن، آیا به لحاظ اینکه اونها بیشتر در دسترس هستن و گوهر سنگ ها کمتر، قیمت اینها بالاتره، یا به خاطر خصوصیات دیگری، نمیدونم مثلا مثل مقاومت، پاکی یا هر چیز دیگری هست که گوهر سنگ ها میشن گوهر و ارزشمند و کمیاب و در واقع سنگ های دیگر ممکن هست که به وفور وجود داشته باشه؟ تفاوت اصلی اینو با هم چیه؟ در کدام خصوصیت؟
خیلی چیز کلی میگم، حالا نمیخوام برم خیلی علمی بشم. ما میگیم عناصری که به هم میچسبن یه ساختار داخلی اگه داشته باشن بهش میگیم کانی.
بله،
یعنی ساختار مثل نمک تمام که شما میبینید دوتا مثلا NaCl به هم میچسبه، ساختار مکعبی داره.
سهم.
حالا اگر این شکل بیرونیش هم حفظ شد، همون قشنگ اون مکعب رو نشون داد اون دانه نمک به ما، ما بهش میگیم چی؟ میگیم بلور. وقتی ارزشمند شد، اومد داره خصوصیاتی که ولی خانم دکتر درس میدن اینا رو، و 4 تا خصوصیت داشت، مثلا کمیاب بود، زیبا بود، قیمتی بود، اینها دیگه بهش میگیم گوهر سنگ.
پس همینه، کمیاب و زیبا و
دلپسند و این هستش که این میشه. بعد اصطلاحی که قبلا به کار میبردن، میامدن مثلا الماس و یاقوت و زمرد رو میگفتن سنگ های قیمتی.
بله.
به بقیه میگفتن سنگ های نیمه قیمتی،
مثل لاجورد و فیروزه.
بله. الان تغییر کرده دیگه، به همشون میگن گوهر سنگ. چرا؟ چون یه موقع میبینید شما مثلا فرض بفرمایید یه تورمالین یا یک توپاز یا یک سنگ رنگی که غیر از اون ستا بود، قیمتش اینقدر خاصه که از یه الماس بیشتره مثلا.
بله.
خاص اینقدر میبینید قشنگ و کمیابه، برای همین دیگه اومدن اصطلاح جمستون یا گوهر سنگ را که در کشور ما هم دیگه جا افتاده، الان دیگه میگن اصطلاح گوهر سنگ برای سنگ‌هایی پس که چی هستن که اینها قیمتی ان، ارزش دارن، میتونن تو صنعت طلا و جواهر یا به صورت کلکسیونی استفاده بشن.
آقای دکتر، حالا ما برای سنگ های دیگر هم میگم مثلا در صنعت ساختمان اومده جایگزین های مصنوعیش اومده، همونطور که الان میشنوم در برای گوهر سنگ ها هم جایگزین های مصنوعی اومده که خب حتما با قیمت های پایین تر طبیعتا تولید میشن و استفاده میشن. طبعا گوهرها سنگ‌های اصلی خیلی ارزشمندن، ولی حالا با سوال اینه که خب چه فرقی میکنه اگر همون مقاومت رو داره، همون زیبایی رو داره، چرا مثلا اونها اینقدر ارزشمندن و حالا ما اینها رو میگیم مصنوعی هم و شاید اونقدر ارزش نداره؟ من
یه پاسخ میدم
بغیر از اینکه یه مسئله روانی و حسی برای آدم هست.
ببینید اصلا مسئله، ببینید گوهرها در گوهر سنگ‌ها در یه فرایند چند میلیون ساله شکل گرفتن، اومدن درسته. تشکیل شدن، اینها یک بارن، تکرار نمیشن. من اینو میخوام اینجا اتفاقا تاکید کنم، وقتی ما یک تیکه کوچکی از یک کریستال در دستمون هست، یک بخشی از یک میتونم بگم آفرینش را در دستمون داریم که این یه حس خیلی عالی میده. من مثالی الان میزنم که خیلی قابل لمستر باشه. شما ما میتونیم گل مصنوعی بذاریم تو خونه، خیلی زیباتر از گل طبیعیه. شما چه حسی پیدا میکنید؟ اصلا شاید نشه از دورم تشخیصشون داد، ولی حسی که به شما یک گل طبیعی میده هیچ وقت گل مصنوعی نمیده. اینکه شما در دستتون، انگشترتون، زیورالاتتون یک بخشی از خلقت رو با خودتون ببرید، یه چیزی که انسان ساخته شده باشه، این خب
در واقع تفاوتی تفاوت
یکی از علتاش
حسی عاطفیه.
بله همین هست، واقعا همینه که مثلا الماسایی که داره تولید میشه بعضیش واقعا غیر قابل تشخیص تقریبا، چون مثلا یه مقداری گاز توی ساختار مثلا الماسای طبیعی همون هم دارن الان تزریق میکنن. حتی بعضی هم میگن که بیاد نگیم دیگه الماس مصنوعی یا طبیعی در دنیا، چرا اینو بیام بگیم؟ اما همین احساس و همین حسی که برای کسی که استفاده میکنه باعث شده که هنوز ارزش اون سه برابر باشه.
اشکالی نداره تولید اینا باید مثلا ممنوع باشه یا اشکالی در جای ایجاد نمیکنه؟ اینها آزادانه میتونه هر کسی هر چی که
خوبه تولید میشه به نظر من.
چرا به من میگین لطفا؟
اتفاقا خوبه. من یه نکته رو اشاره بکنم خدمتتون، این که سوالی که پرسیدین یه ذره برگردیم قبلترش. گوهر سنگ ها به دلیل اون زیباییشون و کمیابیشون، استقامتشون و نادر بودنشون هستش که اهمیت پیدا میکنن. این که چرا ما سنگ های ساختمونی رو توی اسلبای بزرگ داریم، یعنی این که به صورت حالا تخت سنگ های خیلی بزرگ داریم و ازش استفاده میکنیم، ولی گوهر سنگ ها رو اگر دقت بکنین همه، حتی اگر که کریستالی هم درون زمین رشد کنن، کریستال های مثلا 10 سانت 15 سانت خیلی کم پیش میاد که ما مثلا کریستال های خیلی درشت داشته باشیم. بنابراین اکثر گوهر سنگ هایی که در واقع در طبیعت داریم همه تو سایز های خیلی کوچیک در واقع در طبیعت رشد میکنن. حالا اینکه ما این رو میاریم بهش ارزش افزوده ای میدیم و تراش میکنیم میاریم تو صنعت جواهرات استفاده میکنیم، به خاطر اون در واقع اندازه و سایز و کمیاب بودنش هست. من یه سنگی رو براتون مثال بزنم، بیکس بایت، یک سنگ قرمز رنگ هستش که از خانواده بریل ها هستش.
بله.
که در واقع از خانواده بریل ها رنگ سبزش رو ما زمرد میگیم. همه ی عزیزان زمرد رو میشناسن، یعنی با توجه به عرضه، توزیع، تقاضای بازار همه ی دنیا، یعنی حتی مارکت بین الملل هم زمرد رو داره خرید و فروش میکنه. اما از اونجایی که بریل هم در واقع بیکس بایت هم جزء خانواده بریل ها هستش مثل زمرد، کسی بیکس بایت رو نمیشناسه. ولی تفاوت قیمت زمرد و بیکس بایت که از یک خانواده هستن بسیار فضایی هست. یعنی شما تو 18 صوت یا بگم مثلا زیر 30 صوت اگر بیکس بایت شما داشته باشین، شاید قیمتش مثلا از 18,000 دلار در یک قیراط شروع میشه. یعنی اینقدر قیمت بالا هستش. خصوصا
اگر مثلا زمرد کلمبیا باشه.
زمرد بله، زمرد چون با توجه به معادنی که داره، حالا زمرد کلمبیا داریم، افغانستان، برزیل، موزامبیک و غیره، حالا با توجه به معادن و رنگ‌ها و کیفیت‌هایی که داره، اینا قیمتاشون با هم دیگه متفاوت میشه. یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم در رابطه با سنگ‌های طبیعی و مصنوعی، اشاره کردیم که تفاوت قیمتشون، تفاوت اینو باید در نظر داشته باشیم که تفاوت قیمت همه مصنوعات پایین نیستش. واقعیتش رو بخواید شما تفاوت قیمت یک سنگ الماس مصنوعی با الماس طبیعی شاید 30% باشه، ولی تفاوت یک مثلا یاقوت مصنوعی با یاقوت طبیعی به روش حالا فلم فیوژن رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، شاید بخوام بگم که 90%. یعنی این اختلاف قیمت ها به این شکل نیستش که اگر سنگی مصنوعی هستش حتما قیمت پایینی داره، یا اگر سنگی طبیعی هست حتما قیمت بالایی داره. ما یاقوت طبیعی از 10 دلار داریم، حالا دلاری نگم خدمتتون،
نه اشکال نداره چون قیمت بین‌المللی نه دیگه،
ما مثلا یاقوت رو داریم
اینجا که ثباتی نداره قیمت دلار، حداقل اونطوری ما میتونیم بفهمیم که چقدر ممکنه در هر زمانی بوده باشه یا بعدها باشه.
ما داریم مثلا زمرد از 10 دلار داریم، یاقوت از 10 دلار داریم تا قیمت های مثلا بالای 2000 دلار $4,000 $5,000 $3,000 یعنی این اختلاف فاحش بین حتی سنگ‌های طبیعی، یعنی اگر که شما سنگتون، یا من این نکته رو یعنی خیلی حائز اهمیته که دوستان بدونن، چون خیلی به آزمایشگاه ما مراجعه میکنن و میگن خب نمونه ما یاقوت، خب اوکی نمونه شما یاقوت هست، درست شما دارین میفرمایید، ولی در واقع فورسیز اون سنگ شما به چه شکلی هستش، کوالیتی سنگ شما به چه شکلی هستش، اینها در واقع تعیین کننده قیمت هستن. یه نکته ای رو هم اشاره کنم، دوستانی که در حوزه در واقع خرید و فروش گوهرسنگ‌ها هستن یا در حوزه جواهرات کار میکنن یا حالا عموم مردمی که دوست دارن جواهرات استفاده بکنن، به این نکته توجه بکنن که با توجه به اینکه مصنوعات به شدت وارد بازار شده، مخصوصا بازار خودمون ایران، این رو توجه داشته باشن هر گوهرسنگی رو که در واقع میخرن یه آگاهی کوچیک داشته باشن، اگر هم آگاهی ندارن به آزمایشگاه‌های مرجع مراجعه بکنن برای شناسایی گوهرسنگشون. چطور میشه که شما حاضر هستید مثلا $10,000 $8,000 $5,000 پرداخت بکنید بابت یه جواهری، اون موقع مثلا یه انتومن خیلی کوچیکی در حد یک آزمایشگاه، مثال میگم مثلا یک عدد 2 میلیون تومانی، چرا پرداخت نمی‌کنید بابت اینکه از اصالت و ماهیت اون سنگتون، از اون جواهرتون در واقع آگاهی داشته باشین. آگاهی داشتن در رابطه با خرید جواهرات خیلی مهم هستش.
چطور میشه که خب ماها که در واقع تشخیص نمیدیم خانم دکتر، به عنوان اینکه در واقع تخصصی در این حوزه نداریم، من الان میخوام برم مثلا یک انگشتر برفرض برلیان الماس بخرم، یه انگشتر زیبایی الماسی هم روش سوار هست، نهایت اعتمادی که میکنم، فکر میکنم آقای دکترم تلویحا ابتدای فرمایشاتشون گفتن اینه که من اعتماد میکنم به اون طرف که دارم مثلا از فلان مغازه این رو میخرم، فلان گالری میخرم، اونم به من یه کاغذ خریدی میدن که اعتبار من همون هست، دیگه چه کاری از دست من خریدار غیر متخصص برمیاد؟
خب من یه نکته رو اشاره کنم، خانوما که وارد جواهر فروشی میشن فقط به اون زیبایی اکتفا میکنن و اعتبارشون میشه اون زیبایی خریدشون. خب نکته ای که اینجا حائز اهمیت هست، شما میتونید وقت بگیرید ظرف مدت 24 ساعت به اون فروشنده هم در واقع عنوان بکنید که شما این فاکتور فروشی که به من دادین در حد شناسنامه یا سرتیفیکیت نیستش، من مراجعه میکنم به آزمایشگاه‌های حالا مرجعی که وجود داره، یکی از آزمایشگاه‌ها مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی هستش، میتونید مراجعه بکنید به آزمایشگاه مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی، اصالت سنجی بکنید، بعد از اینکه اصالت نمونتون در واقع مهرت شد براتون با خیال راحت میتونید جواهر داشته باشید.
کار خاصی بله. از دست من
یعنی اینکه شما ببینید شما نمیتونید جواهرتون رو تشخیص بدین در وهله اول که این جواهر شما اصالت خودش رو مبنی بر این که طبیعی هست یا مصنوعی دارد یا ندارد، بنابراین شما نیازمند هستین به اینکه از یک متخصص استفاده کنید در این حوزه.
و اینکه حالا اینکه گفتین خوبه که این مصنوعی ها تولید میشن، اون رو من یه بار دیگه در واقع راجبش صحبت کنم، متوجه
نشدم. بله خواهش می‌کنم. اتفاقا به نظر من خوبه که در واقع مصنوعات تولید میشن به چند دلیل، یکی اینکه حوزه رقابتی افزایش پیدا میکنه، دو اینکه در واقع خب اینجا مشخص میشه که در واقع کسایی که جواهر باز هستن یا حالا کسایی که جواهر ساز هستن میدونن که دارن در واقع رو چه گوهرهای سرمایه گذاری میکنن. ببین ما به اون گوهر رو به عنوان یک یعنی کالای سرمایه باید بهش نگاه بکنیم، یعنی از نظر اقتصادی باید حائز اهمیت باشه، ولو این که شما وقتی که میرین یک سنگ مصنوعی میخرین عملا صاحب اول و آخر اون گوهرسنگ خود شما هستی،
پس بنابراین قیمتش میتونه کم هم
بله نباشه. میتونه کم هم قیمتش نباشه، ولی باید دقت داشته باشین که در خریدتون به چه نکاتی توجه بکنید. اتفاقا خیلی خوبه که بازم تاکید میکنم خیلی خوبه که مصنوعات تولید میشن، این به نظر من خیلی خوبه.
بسیار عالی. ما امشب در کوی دانشگاه از دوستانمون پرسیدیم که گوهر زندگی شما چه کسی است، محبت کردن، دوستان هم به ما پاسخ دادن. اولا که خیلی ممنون از آقای میر، همیشه همراهمون هستید، همینطور دوستان دیگر. آقای احمدرضا میر گفتن گوهر زندگی من همسر عزیزم لیدا جان هستند. آقای محمد جواد کاشانی از پیروزی گفتند گوهر زندگی من بعد از همسر و فرزندانم رادیو تهرانه. پس ما ارزشمندیم.
بسیار عالی.
نوشتند آقای علی سفله از آسپه که گوهر و در من دخترم عسل هست. خیلی هم عالی. و آقای رضا فیروزی گفتند که مادر مرحومم بود که در محلات دفن شده. انشالله که گوهرهای زندگیتون حفظ بشه و اونهایی هم که رفتند همیشه همچنان در آسمان ذهن و روح شما درخشان باشن.
جهان فکر بشر است و نگاه اوست که جهانی نو با تکنیک و تکنولوژی را می‌سازد. از کوچکترین سلول در بدن تا ستارگان یک کهکشان، همه و همه شبکه‌های منسجم این جهان رمزآلود هستند.
در کوی دانشگاه امشب همچنان همراه هستیم با جناب آقای دکتر فریبرز مسعودی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، عضو علمی عضو هیئت علمی این دانشگاه و البته مؤسس آزمایشگاه گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی، و سرکار خانم دکتر زیبا دلپسند، مدیر شرکت توسعه دانش و هنر گوهرشناسی و مدرس دوره‌های گوهرشناسی. جناب آقای دکتر، در روی پارک علم و فناوری می‌خوام از حضرت عالی سوال بکنم. اتفاق خیلی خوشایندی بوده که چندین سال که افتاده در واقع تأسیس این پارک های علم و فناوری در دانشگاه های مختلف و اتفاقای خوشی در پیش به لحاظ علمی و به لحاظ در واقع حتی کاری برای کسانی که علاقمند بودن افتاده. میدونم که بسیاری از شرکت های دانش بنیان هم خیلی از پارک های علم و فناوری دانشگاه مختلف کمک گرفتن، اما میخوام بدونم که حالا به طور کلی و خلاصه اول کار پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی چی هست و آیا ارتباطی هم با همین بخش گوهرشناسی که ما امشب صحبتش رو میکنیم دارد یا خیر؟
ببینید، پارک های علم و فناوری در پاسخ به نیاز نسل دانشگاه های جدید که حل مسئله هستن ایجاد شدن. ارتباط دهنده صنعت هستن و علم.
درسته.
یعنی اومدیم ما همیشه از ارتباط دانشگاه و صنعت صحبت می‌کنیم. خانم دکتر صفوی گفتن،
بله،
فرمودن مطالبی را. پارک علم و فناوری میان شرکت‌ها را در داخل دانشگاه اینها را توسعه میدن. این شرکت‌ها میتونن چه کار کنن؟ میتونن از علم دانشگاه، دانشجویانی که اونجا هستن، اساتید، این تجربه زیاد استفاده بکنن و خیلی زودتر اون کارهایی که باید در سند اتفاق بیفته اتفاق میفته. در دانشگاه ما هم پارک علم و فناوری الان 150 شرکت مشغول هستن، از واحدهای فناوری خیلی کوچیک تا شرکت‌های بزرگ مثل دیوار، دیجیکالا، اینا شرکت‌های بزرگی هستن که الان تو بستر دانشگاه اومدن، دارن از امکانات و این علم دانشگاه میخوان استفاده کنن. ما توی الگویی که تو مرکز گوهرشناسی داشتیم اتفاقا متفاوت بود از ابتدا. مراکز پژوهشی و پژوهشکده‌ها تو دانشگاه‌ها می‌اومدن، طرح‌های پژوهشی می‌گرفتن، انجام می‌دادن اساتید و دانشجویان. ما در مرکز گوهرشناسی این کارو نکردیم. ما تحقیقاتی که انجام دادیم، تجاری سازیش دادیم دست شرکت‌های دانش‌بنیان، که این شرکت‌های دانش‌بنیان قرارداداشون، کارهاشون با پارک علم و فناوریه. پارک علم و فناوری براشون تسهیل میکنه، کمکشون میکنه، امور مالیاتیشون، امور اداریشون، امور حالا کارهای مختلفی که دارن، بیمه، اینها رو کمک میکنه.
در واقع پارو فراتر از اون ماموریت اولیه پارک علم و فناوری گذاشته، کمکهای بیشتری داره انجام میده.
بله، الان اینا که کارهای خیلی کوچیکی هستن، خوشه های، حالا من نمیخوام برم تو بحث های پارک چون خودش برنامه میطلبه، مثلا ما خوشه های تخصصی الان در این راه اندازی میکنیم تو پارک که اینا هم افزایی بشن، اساتید، دانشکده ها، شرکت ها. یکیش که همین شرکت های دانش بنیانی هست که تو حوزه گوهرشناسی بوده، خیلی امتحان خوبی پس داده. یعنی ما میبینیم که یه شرکت تو دانشگاه، تو آزمایشگاه یک دانشکده مشغول به کار هست، داره مرتب دانشش افزایش میده، تجربه سنفیش هم داره افزایش میده و همینطور پویاست و تونسته جواب مسائل جامعه رو تا حدی بده. ما الان داریم ایشالله یکم بگذره، ما مسئله شناسنامه دار کردن گوهرسنگ‌ها خیلی پیگیر هستیم با شرکت‌ها، حالا با قسمت دولتی این داره پیش میره که وقتی قرار بشه حالا بحث است که بره تو سامانه هرچی که خرید و فروش میشه که حالا یکم بسترها شاید بحث انگیزه ولی در نهایت در آینده خواهد شد. اونجا هست که شما وقتی میخواد ثبت بکنید دیگه باید بدونید. خیلی جای تأسفه. مثلا ما یک طلافروشی شما میبرید پیشش چون نمیشناسه این نگین که میگم چند میلیون سال طول کشیده جلوی شما خوردش میکنه میگه ببین این ارزش نداره چون ارزشش رو نمیدونه. این مورد بوده ها که مثلا فرض بکنید که برای اینکه بگه من قیمت اینه حساب نمیکنم پول بهت بدم بله. چون نمیشناسش. خب این خیلی حیفه. شما به عنوان یه خریدار دفعه دیگه رغبتی به خرید جواهرات یعنی طلاهای با نگین
درسته.
زیاد نخواهید داشت، در صورتی که این میتونه خودش یه جایگزین خوبی برای اقتصاد ما باشه که همه دنبال سکه هستن، دنبال دلار هستن یا جای دیگه، این میتونن برن یک جواهری رو خریداری بکنن، استفاده بکنن ازش، حالا خیلی قیمت‌های بالا هم نداشته باشه، بعدم یه شناسنامه داشته باشه. شما وقتی می‌خواد بفروشید اون نگین شناسنامه داره، وزنش چقدره، جنسش مثلا تورمالین، گارنت چیه، هر چی هست
بله.
قیمتش مشخصه و شما ارزش افزوده اونم دارید با خودتون. این کار شرکت‌های دانش بنیانه، این دیگه کار صنعت در واقع میتونیم بگیم سنتی نیست که بتونه چه کار کنه این کارها و این فکرها و این برنامه ها را برای آینده داشته
باشه. خانم دکتر دلپسند، حالا آقای دکترم اشاره میکنم به موضوع شرکت های دانش بنیان با توجه به اینکه خود سرکارعالی در واقع مدیر یکی از این شرکت های دانش بنیان هستین که در این زمینه فعالیت میکنه، یکم هم فعالیت در واقع شرکت خودتون رو برای ما بیشتر توضیح بدین، پاگیریش و در واقع ارتباطی که با حال دانشگاه داره و مؤسسه به ما بفرمایید، ضمن اینکه تایی همین صحبت ممکنه راهنمایی بشه برای دوستانی که علاقمند هستن به این حوزه.
خوشبختانه شرکت توسعه و دانش هنر گوهرشناسی که مستقر در دانشکده علوم زمین در واقع دانشگاه شهید بهشتی هستش، جز اولین شرکت هایی هستش که تونسته در واقع در دانشکده علوم زمین فعالیتش رو در واقع انجام بله. بده. حالا نکته ای که اینجا حائز اهمیت هستش، علاوه بر خدماتی که ارائه میده مثلا در قالب صدور شناسنامه و در در واقع گزارش حالا نمونه
هایی شناسنامه بین المللی میشن خانم دکتر،
شناسنامه ها یه خبر خوبی که دارم براتون این هستش که طی سالهای اخیر کشورهای اطرافمون مثل مثلا ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، حتی ما امسال از عربستان هم داشتیم صحیح. نمونه هایی که دوست داشتن شناسنامه های در واقع مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی رو داشته باشن بسیاره. که به معاملاتشون ازشون استفاده بکنن بله. یعنی کشورهای اطراف رو که مطمئن هستم که با شناسنامه هایی که از طریق مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی صادر میشه معاملات خودشون رو انجام میدن و حتی میفرستن نمونه هاشون رو
صحیح.
حتی نمونه هاشون رو میفرستن و در داخل ایران هم وزارت صمت هستش یا مبارزه با قاچاق کالا هستش یا حالا مثلا ضمانت های از طریق بانک مرکزی یا خزانه بانک مرکزی هستش. اینا نمونه هایی که برای اصالت سنجی در واقع وجود داره رو برای مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی ارسال میکنن که از اصالتش و ماهیتشون در واقع مطمئن بشن. این رو داره و همچنین ما در واقع تدریس دوره های آکادمیکمون رو داریم برای هر صنفی، برای هر حالا مثلا سنی، هر رشته ای که در واقع همه عزیزانی که تو هر رشته ای که قبلا حالا رشته دانشگاهی داشتن یا حتی مثلا دوستانی که دبیرستانی هستن خیلی علاقمند هستن که بیان حوزه فعالیت و بیزینس خودشون رو اصلا بله. به عنوان یک کارآفرین کوچیک شروع بکنن میتونن بیان توی این دوره ها شرکت بکنن. علاوه بر این از اونجایی که در واقع شرکت مستقر هستش در دانشکده علوم زمین ما کارهای پژوهشی و علمی خیلی زیادی انجام میدیم در قالب حالا تز در واقع کارشناسی های ارشد یا دکترا. من خودم در واقع دکترای دانشگاه شهید بهشتی هستم که روی سنتز اوپال های مصنوعی کار کردم، یعنی یکی از مواردی که میتونیم بهش اشاره بکنیم بله. سنگ اوپال به صورت طبیعی در طبیعت وجود داره که ما خودمون این رو به صورت رساله درآوردیم و روی در واقع سنتز کردن به صورت ژل کولویدی اوپال ها رو به این شکل روشون کار کردیم. یا خیلی از پایان نامه هایی که آقای دکتر استاد راهنماشون بودن و استاد مشاورشون بودن در رابطه با بهسازی های انواع عقیق ها، یعنی علاوه بر این که ما کار شناسایی و شناسنامه و تدریس رو انجام میدیم، کارهای علمی پژوهشی در قالب این که حتی خیلی از من میتونم بگم که فکر میکنم حالا اگر عدد رو اشتباه نگم بیش از 1000 تا مقاله از طریق رامانی که یعنی دستگاه هایتکی که ما در زمینه تو همین شرکتمون داریم بیش از 1000 تا مقاله در قالب رمانمون عنوان شده، یعنی اینکه این اجرا شده. یعنی علاوه بر اینکه ما این کارها رو انجام میدیم، کار علمی پژوهشیمون رو هم در کنارش داریم. نمونش هم که رشد بلور یاقوتمون هستش که آقای دکتر خودشون بله این کارو انجام دادن، در این حوزه فعالیت‌هامون رو داریم.
سوالم در واقع اونجا که درباره شناسنامه ازتون پرسیدم که توضیح خوبی هم دادین، ولی این در واقع به اون صورت بین‌المللی نیست که هر جای دنیا بشه این رو ارائه کرد.
نه.
یعنی قابل ارائه میدونم هست، در واقع منظور اینقدر شناخته شده هست که
نه
هر جای بشه.
درست دارین میفرمایید. ببینید ما مؤسسه مثال عرض میکنم خدمتتون، ما جی آی ای رو داریم، اچ آر دی رو داریم، اس اس سی اف سوئیس رو داریم. اینا مؤسسات معتبری در دنیا هستن که بله جهانی هستن، که خود جی آی ای یکی از در واقع مؤسسات بزرگ صورت گسترده در واقع میاد و خیلی با توانایی بالای این رو در حوزه خودش پوشش میده. ما الان الماس هایی که وارد ایران میشن همه با شناسنامه جی آی ای خرید و فروش میشن، اصلا این رو ما نمیتونیم کسان بکنیم. ولی این که صحت سنجی بشن، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردیم. ما امروز 11 تا نمونه داشتیم در مرکز خودمون. جالبه که شناسنامه جی آی ای رو هم دارن، ولی برای صحت سنجی از این که آیا این شناسنامه متعلق به این سنگ هستش، بله مراجعه میکنن به آزمایشگاه و ما میتونیم اصالت اون سنگ رو، ما حتی کاری به شناسنامه اونها نداریم. من امروز عرض کردم به آقا، گفتم ما اصلا کاری به شناسنامه جی آی ای شما نداریم، ما ارزیابی خودمون رو داریم، گزارشمون هم خدمتتون اعلام میکنه. شما میتونید هر جفت شناسنامه ها رو بذارین کنار هم دیگه، بعد دیگه از صحتش مطلع بشین که به چه شکلی هستش.
امیدوارم که یه روزی این شناسنامه هایی که اینجا هم صادر میشه در حد همون شناسنامه های جهانی و در همون استانداردها باشه. نمیدونم سرکار به من پاسخ خواهید داد یا جناب آقای دکتر. به عنوان سوالات آخرم، ما این دستگاه با تکنولوژی بالایی که داریم اونجا ازش استفاده میکنیم در واقع آزمایشگاه، یک دستگاه وارداتی است آقای دکتر؟
خیر، من خیلی خوشحالم اینو بگم. ما رامانی که دستگاه رامانی که استفاده میکنیم، اونم ساخته شرکت دانش بنیان تو خود دانشگاهه.
چقدر خوب.
و این همافزایی که شده، ما دستگاه رامانی که ساختن، بعد اومدیم اسپکترومترهای خاصی را این شرکت دانش بنیانه که خانم دکتر هستن، با اون شرکتی که ساخته این دستگاه رو داره، دستگاه خاصی اسپکترومترهای خاصی برای شناسای الماس ساختن در داخل کشور خودمون. و این خیلی برای ما لذت بخشه که میبینیم کاربردی شده علم ما. یه دستگاهی رو جوانهای خود این مملکت میسازن و خودشون اینجا استفاده میکنن.
صحبت زیاده، زمان تمام شده. من فقط بگم که فاطمه خانم محب‌نیا هم از نارمک گفتن گوهر زندگی من بچه‌ام هستن که 30 سال ندیدمشون، سمیرا و سالوم و فرامرز و فرزین. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه جناب دکتر فریبرز مسعودی، رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی. از هیئت علمی افتخار دادید امشب به ما استفاده کردیم از حضورتون. بهتون شب بخیر میگم.
خیلی ممنونم. درود
بر شما. خیلی ممنونم. سرکار خانم دکتر زیبا دلپسند نازنین، مدیر شرکت دانش و هنر گوهرشناسی، مدرس دوره‌های گوهرشناسی. خیلی استفاده کردیم خانم، خیلی متشکرم. صحبت زیاده، امیدوارم یک فرصت دیگری باشه که بتونیم باز هم از علم و دانش و تجربه شما استفاده کنیم. بهتون شب بخیر میگم. خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم که امشب هم کوی دانشگاه رو از رادیو تهران شنیدید و بدرود.
روبال ابرا بنویس از خاک پهناورمون، با حسی که تو دلته دنیا رو تو مشتت بدون، این تو سرای هم باشه برای ما یک قدمه برای مستقل شدن، اراده ما نسل جوونمون میگه وقت جوونه زدنه، قلبی که تو سینمونه به عشق ایران میزنه، هر سال باید تو آخرش حسنای ما بهار باشه، تو کوچه و خیابونا کسب و کار باشه، هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه، واسه ایرونی فقط محل باید محل